منتها شما باید اطاعت کنید ازش تا او بتونه خدمت کنه، نباید تضعیفش کنید. تو حکومت فرهنگ حکومت اسلامی که سید الشهدا به خاطرش قیام کرد و شهید شد، حاکمان صادقانه مسئولیت به گردن میگیرن، مردم هم صمیمانه حمایت و اطاعت میکنن. در این حال مردم حق دارن مسئولین رو سوال پیچم بکنن، نظارت هم بکنن، این نص روایت از حضرت امیر و از سایر اهل بیت سلام الله علیهم. و مردم نباید حاکمان جوری رفتار کنن که مردم به اونا شک کنن، مردم هم نباید شک بکنن. در این حال چیزای غیر ممکن هم نباید بخوان ازشون. تو فرهنگ اسلامی حکومتی که سید الشهدا میخواست تشکیل بده و به خاطر شهید شد، راندخاری، امتیاز طلبی، قوم و خیشبازی تو حکومت، استعصار، به تعبیر روایات ما استعصار، استعصار یعنی امتیاز طلبی و منافع خود رو بر منافع مردم و توده های مردم ترجیح دادن و از امکانات عمومی استفاده خصوصی کردن، که امروزی ها بهش میگن تو تعابیر علمی رانت. تو فرهنگ حکومت اسلامی که علی و آل علی تحت آموزش های پیامبر و قرآن کریم تعقیب میکردن و به خاطرش همشون شهید شدن، همشون مسموم شدن، همشون زندان رفتن، یا زندان رفتن یا مسموم یا تبعید شدن، تو این وضعیت اینا همه گناه کبیره است. این استعصار و راندخواهی و اینها، گناه حلال ما نداریم، دزدی مشروع و موجه ما نداریم تو حکومت اسلامی. برخلاف قهرمانان دوران صلح که هم اون روز و هم امروز زیاد حرف میزنن و کم عمل میکنن، مجاهدان اسلام و حاکمان علوی، مجاهدان خط مقدم، رزمنده های خط مقدم، بسیجی های اون موقع و بسیجی های امروز، کسانی هستند که قهرمانان دوران جنگ، کسانی هستند که کم حرف بزنن و زیاد عمل بکنن. تو فرهنگ حکومتی اسلام و تشیع نمی گفتن که چون مردم با ما بیعت کردن، به ما رأی دادن، کلید شهر رو به ما سپردن، دیگه ما هر کاری که دلمون بخواد میکنیم، هر کاری دلمون بخواد نمیکنیم. این نیست تو فرهنگ حکومت اسلام. اون می گفتن، بلکه می گفتن چون نحوه حکومت حاکمان، آثار انگشت اونها رو پوست ملت خواهد موند، بنابراین باید کاری کنن که خدا از اونها راضی باشه و بتونن راحت تو چشم امت اسلام و خانواده شهدا نگاه بکنن. و برای همونطور که عرض کردم، برای جمادات برنامه می‌ریزیم، باید خوب حکومت کنیم. دولت‌هایی که بد شروع میشن بد به پایان میرسن، و حکومت‌هایی که خوب شروع بشن میتونن خوب بمونن اگر حاضر باشن بهاشو بپردازن. در فرهنگ علوی و حسینی و رضوی در حکومت استبداد بالاموال، اصلا این تعبیر تو روایت میگه فلانی استبد بالاموال، استبداد در مورد مسائل مالی، سوء استفاده های حکومتی از بیت المال گناه کبیره و از اعظم کبائره. فقط زیر سایه عدالت و خدمت به مردم میشه فرمان داد و میشه مشروع موند. احزاب و گروه های حاکم حق ندارن با حکومت و با بیت المال و امکاناتش مثل غنایم جنگی برخورد بکنن و غارت بکنن، به خصوص که میدونید خیانت یک مسئله تدریجیه. شمر یه مرتبه شمر نشد. شمر از خط مقدم جبهه علی ابن ابی طالب آمد به خط مقدم جبهه یزید. همه یواشکی شمر میشن، هممون اینجوریم، یواشکی شمر میشیم. که اگه از اولم به خودمون بگم تو 20 سال دیگه همچی آدمی، باور نمیکنیم، ولی بعد میشه اینجوری و بعد دیگه راحت باورش میکنیم. این مسئله خیانت در انقلاب یه قده بدخیمیه، هم اون موقع اینجوری بود هم الان، که کم کم رشد میکرد. و میدونید هیچ کس خائن به دنیا نمیاد، همه کم کم خائن بار میان و خودشون هم توی قضیه مقصرن. و نشونش هم همین کربلا. بسیاری از جلادهای کربلا همونطور که عرض کردم قبلا سوابق خوبی داشتن در اسلام و حتی در جهاد، اصلا رزمنده بودن، بعضیشون جبهه رفته بودن، در رکاب علی بن ابی طالب جنگیده بودن، که اگر تیر به جایی که به بازوش بخوره به گلوش خورده بود، حالا جز شهدای اسلام بود، ولی حالا اومده تو کربلا سر امام حسین میبره، سابقه رزمندگی هم داشت. درست شد؟ هر شبت که امام حسین همه اینا رو میدونست که چه اتفاقایی دارن میفته، اصحابش هم میدونستن. البته حس ششم اصحاب حسین میفهمید و میپرسید که چرا حالا ایشون اینقدر با عجله داره میره به سوی شهادت و کربلا. ولی یک حس هفتمی هم در کار بود که به اونا میگفت یه چیزی است مهمتر از نفس حاکم شدن، یه چیزی مهمتر از نفس حکومت هست که اول باید او تأمین بشود و او اصول گرایی در حکومته. این ضرورت اوله. چرا ضرورت اوله؟ برای اینکه نه حقیقت و نه عدالت تابع قراردادها و آراء ما نیستن، قراردادی نیستن. وقتی دشمنان اسلام در لباس دوست وارد نرخ گذاری ارزش‌های انقلاب و حکومت دینی شدن و عده زیادی از مردم هم بودن که سیاهی لشکر بودن، بی تشخیص بودن، هر بادی به بادبانشون میوزید دینشون رو عوض میکردن، اونجا لازم بود یک کسی، یک کس معتبری به این اوضاع بگه نه. و امام حسین سلام الله علیه گفت نه. و این نگفتن خیلی کار سختی بود. و میدونید برای نگفتن، برای انقلاب زبان چرب کافی نیست. برای تشکیل دولت صالح هم یک زبان چرب کافی نیست. خیلی صلاحیت های دیگه، خیلی صلاحیت های باطنی، نظری و عملی لازمه. یه عده هم بودن توتیوار امام حسین رو، همینطور از اول طبق تأثیر جنگ روانی دستگاه‌های تبلیغاتی حکومت معاویه و یزید، امام حسین رو میگفتن این قانون شکنه، فتنه طلبه، جنگ طلبه، خواهد تفرقه ایجاد کنه. یعنی تأثیر تبلیغات دستگاه بودن اون تئوریسین‌های جنگ روانی معاویه، که میدونید یکی از قوی‌ترین نقاط قوت دستگاه معاویه تیم‌های جنگ روانی و پخش شایعه بودن، که اصلا در سقوط حکومت امام حسن سلام الله علیه خیلی نقش داشتن. و در توجیه که امام حسن 3-4 تا از اینا رو گیر آوردن، جاسوسا رو دستور اعدامشون داد در اون چند ماهی که حکومتش بود، در توجیه قضیه کربلا هم اینا خیلی قوی عمل کردن و موفق بودن. خودشون خونریزترین آدما بودن، میگفتن حسین دنبال فتنه و خونریزی و خشونته. یه عده‌ای هم به امام حسین، میدونین حالا مثال بزنم، جناب عبدالله ابن عمر یه نمونه شه ایشان، یه آدم مقدس متشرع متعبد و آدم عجیب غریب، یه کسی که با علی احتیاطاً بیعت نکرد با دست علی، بعدها با پای حجاج ابن یوسف ثقفی رفت بیعت کرد، اونجا احتیاط شرعی کرد، اینجا دیگه احتیاط شرعی نکرد. ایشان عبدالله ابن عمر از کسایی بود که ایشان با حسن نیت هم امام حسین رو نصیحت کرد، گفت آقا اصلا جنگ فی نفسه بده. امام حسین بهش چی جواب داد؟ امام حسین خیلی خوب میدونست که جنگ فی نفسه بده، اما مگه ما چیزی به نام جنگ فی نفسه داریم مثلا تو تاریخ و اجتماع؟ جنگ فی نفسه ما نداریم هیچ جا که جنگ فی نفسه بده. ما تو تاریخ واقعی و جامعه واقعی چیزی به اسم جنگ فی نفسه نداریم، و بالاخره یه عقاید یا آیین یه ملتی مورد تهاجم قرار میگیره، این دیگه جنگ فی نفسه نیست. و اونجا معتقدینش دیگه نمیتونن بی‌طرف بمونن. بی‌طرفی و صلح طلبی در برابر هیئت ظلم اصلا یک فضیلت نیست، یک رذیلت عریانه. اینجا دیگه جنگ و خونریزی مقدس میشه، کشتن و کشته شدن میشه عبادت. کشتن عبادت. تو دعاهایی داریم که برای امام زمان سلام الله علیه هست، به ما آموزش می، تو دعاهایی که از سند برستی هم داره، میگه خدایا از تو میخواهم که به دست من خون دشمنانت را بریزی، و خدایا از تو میخواهم که به دست دشمنانت خون من ریخته شود. ما جنگ و صلح، دشمنی و دوستی داریم، ولی دشمنی دوستی به خاطر عدالت، به خاطر حقیقت، به خاطر فضیلت. اما جنگ و صلح به خاطر دنیا و قدرت و آقایی کردن و برده گرفتن و خوردن و اینا نداریم، به خاطر منافع دنیایی نداریم. آخ اگر قرار شد ارزش‌ها رو هم تو هشت بکنیم، همه رو ماسمالی بکنن، بالاخره آقای عده یه وقتی پیدا میشن این سطل ماست و رو سرت خالی میکنن. همه چی باید روشن بشه که حق و باطل کجاست. من دو تا مثال بزنم برای که روشن بشه، مستندش کنم به تاریخ، برای ارزی که کردم مثال بزنم برای شما. شما چون فرمودید انحرافات چقدر عمدی بود، چقدر غیر عمدی بود، مثلا چقدرش خزنده بود، چقدرش جهنده و ناگهانی بود، اجتناب پذیر بود و نبود. ببینید این در مرحوم تبرسی در کتاب احتجاجش نقل کرده، میگه یه وقتی بعضی که معاویه حکومت رو گرفت و اینها، در یکی از مذاکرات و جلسه هایی که معاویه بود، امام حسن سلام الله علیه هم بودن، بعضی دیگران هم بودن، امام حسن با معاویه مشاجره وارد بحث میشن. بعد امام حسن برای که به معاویه حالی کنه که ما میفهمیم اینا رو و به حضار هم بفهمانه مشروعیت اینا رو بردن، چون امام حسن یک شکست مسلم نظامی رو تبدیل کرد به یک پیروزی مسلم سیاسی و او قرارداد صلح که شکستشون قطعی بود. وقت اونجا امام حسن از همون لحظه بعد ایشان و امام حسین مشروعیت دستگاه رو به شکل‌های مختلف زیر سوال بردن. از جمله مرحوم تبرسی در احتجاج نقل می‌کنه در اون جلسه امام حسن با معاویه درگیر لفظی شد، بعد بهش گفت که تو میدونی یا یادت رفته که یه وقتی ابو سفیان پدرت در آغاز دوران حکومت خلیفه سوم که بنی امیه دوباره وارد حکومت شدن بعد از شکست‌هایی که خورده بودن، پدرت ابو سفیان چشماش نمی‌دید، یه روز آمد به حسین، حسین ما که خردسال بود، سنش کم بود، آمد به او گفت که چون چشماش نمی‌دید، گفت به من کمک کن، منو ببر قبرستان، می‌خوام برم قبرستان. حسین دست پدرت رو گرفت و برد به طرف قبرستان. پدرت بالا سر قبر شهدای احد که رسید و بالا سر قبر حمزه، صاحب اعلا صوته، ابو سفیان با صدای بلند داد زد، خطاب به شهدا گفت یا اهل القبور، آی مرده ها، به شهدا گفت الذي كنتم تقاتلون عليه صار بأيدينا، اونی که شما به خاطرش با ما می جنگیدید یعنی حکومت افتاد دست ما دوباره، و انتم رمیم و شما یه مشت خاکید. حالا یعنی شروع کرد خطاب به شهدای اسلام، حالا امام حسین بچه کودکیست آوردهش، یه مرتبه سید الشهدا میبینه اه ابو سفیان داره با شهدای اسلام و با اصحاب پیغمبر داره اینها رو تحقیر میکنه، میگه چطورین شما شهید شدید اما دوباره بعد از 20 سال حکومت افتاد دست خود ماها. ها و هم میگه داد زد تو قبرستان طبقی روایت. باز گفت اونی که شما به خاطرش با ما جنگیدید یعنی تشکیل حکومت قدرت رو از ما گرفتید، دوباره امروز دست خود ماست و انتم رمیم، شما هم یه مش خاکید زیر خاک پوسیدید. وقت اونجا داره امام حسین تای جمله رو شنید، کودکم بودیشان، برگشت به ابو سفیان گفت زشت باد روی تو، گم شو، و دستش از دست ابو سفیان کشید رفت. ابو سفیان هم کور تو بیابون موند که امام حسن به معاویه میگن اگر نعمان ابن بشیر پیداش نکرده بود بابا تو بیابون مرده بود. گفت شما همون خطید، یعنی اومده شهدای صدر اسلام رو داره بهشون میگه که ما دوباره آمدیم سر کار. یا مورد دیگری داره که اینم خیلی جالبه، وقتی که شورش در مدینه شروع شد علیه خلیفه سوم، که میدونید در این شورش مدینه که متاسفانه به قتل خلیفه سوم منجر شد، اونجا داره که تو اون شورش مدینه میدونید هم جناح‌های سالم بودن که واقعا برای عدالت معترض بودن مثل مالک اشتر و کمیل و اینها، هم جناح‌های فاسد بودن که دمال قدرت بودن که خیلی‌ها بودن، هم خوارج و اینها. اید که عرض بکنم اونجا داره کم کم دیگه تو این سالا ماهیت و حکومت اسلامی داشت عوض می‌شد. بعضی از اصحاب پیغمبر تو مرزهای اسلامی داشتن می‌جنگیدن با کفار، چون در زمان خلیفه دوم و سوم اسلام همینطوری پیشرفت می‌کرد می‌رفت. وقت بعضی از اصحاب پیغمبر که تو مدینه تو درگیری‌های سیاسی داخل مرکز حکومت درگیر بودن و با خلیفه سوم درگیر شده بودن، که می‌گفتن چرا از بیت المال سوء استفاده میشه و راندخاری و مسائلی که در زمان خلیفه سوم سال‌های آخرش بود که خود اهل سنت مورخین اهل سنت اینو نقل کردن و قبول دارن. وقت اونجا داره که بعضی از اصحاب پیغمبر که تو مدینه تو این شورش دست داشتن نامه نوشتن به دوستانشون که داشتن در مرزهای سرزمین اسلام با امپراتوری روم و اینا داشتن می‌جنگیدن، به اونها نامه نوشتن. حکومت مرکزی هم افتاده بود کم کم دست بنی امیه، امثال معاویه و اینا سر کار بودن، یعنی همون اسلام قلابی. این عبارت من خواهش میکنم توجه کنن همه. اونجا او اصحاب پیغمبر در مدینه که تو شورش بودن به اصحابی که تو مرز داشتن می‌جنگیدن جهاد می‌کردن به اونها نوشتن انما خرجتم ان تجاهدوا فی سبیل الله، شما رفتید اونجا دارید در راه خدا می‌جنگید و جهاد می‌کنید، و تطلبون دین محمد، برای احیاء اسلام دارید می‌جنگید و گسترش اسلام. خب اما فان دین محمد قد افسد من خلفكم، دین محمد پشت سرتون پشت جبهه فاسد شد و خراب شد و داره منهدم میشه، و ترکه اینجا کسی به اسلام عمل نمیکنه تو پایتخت، فهلمو بشتابید، ول کنید اونجا رو، بیاید اینجا رو درست کنید، و عقیمو دین محمد، بیاید دین محمد صلوات الله علیه و آله دین رو اینجا احیاش بکنید، اونجا درست میشه. بعد اونجا داره عقدمو اقدام کنید بشتابید، فان کنتم تريدون الجهاد، اگه دنبال جهادید فعندنا الجهاد، جهاد اینجاست امروز. امروز اول باید خود حکومت رو اصلاحش کرد، چون اینا از تعالیم قرآن و سنت فاصله گرفتن. و اینا نشون میده که او که میگید چقدرش عمدی بود چقدرش غیر عمدی بود، هر شاید که این نمونه هایش بود.
خیلی ممنون، استفاده کردیم از صحبت ها و فرمایشات جناب آقای رحیم پور ازغدی. من سوالی به ذهنم رسید از کلام جناب آقای دکتر، این گونه دریافت شد که نظام اسلامی در صدر اسلام کم کم و به تدریج از یک حکومت مردمی اصولگرا و عدالتخواه به یک حکومت سوری و سلطنتی تبدیل شد. اکنون سوال اینه که حکومتی که حضرت ابوعبدالله علیه السلام به دنبال اون بود چه بود، و آیا در اون زمان این امکان برای تأسیس چنین حکومتی موجود بود یا خیر؟
این حکومت ممکن بود یا رؤیا و اوتوپیا بود؟ ما اگر نمون، چون قبلش یعنی 20 سال قبلش حکومت علی در همون کوفه برقرار بود و سالهای حکومت برقرار بود و موفق هم بود، حکومت موفقی بود، و قبل از اون نزدیک به 10 سال خود پیامبر اینطور حکومت کرده بود، و چندین نزدیک 6 ماه هم امام حسن سلام الله علیه علی رغم اینکه در کوران توطئه و ترور و جنگ‌های داخلی و خارجی بود و بعد براندازی شد این حکومت، اینا نمونه‌ای بود که قبلا شده بود. یعنی سید الشهدا سلام الله علیه از یک چیز تجربه نشده حرف نمی‌زد، ایشون دنبال تحقق همون حکومتی بود که قبلا اتفاق افتاده بود. مطابق تدریج خرابش کردن. شما ببینید قضیه ابوذر، ابوذر جز اصحاب درجه یک پیامبر اکرم. ابوذر رو متاسفانه بعضی اینجوری تصور و تصویر کردن که یه آدم بد اخلاق، پرحرف، کم صبر، مثلا وراج، بهانه‌گیری، اینجوری بوده، شلوغ‌خون بوده، خرابکار. اصلا اینجوری نیست. ابوذر جزء عباد و زهاد درجه یکه. ابوذر کسیه که پیغمبر در موردش میگه کان اکثر عبادت ابی ذر التفکر. پیامبر میگه بیشترین عبادت ابوذر تفکره. یعنی اینقدر آدم اهل تفکرات عمیق و تأملات عمیق وجودی بوده. ابوذر کسیست که هم یک انقلابی بزرگ، هم یک زاهد بزرگ. شما مسئله تبعید ابوذر رو به عنوان نمونه، چون در دوران قبل از حکومت حضرت امیر میدونید خیلی از افراد تبعید، مالک اشتر تبعید شد، کمیل ابن زیاد یه مدتی تبعید شد، همین کمیلی که دعای کمیل به نام اوست. غیر از ابوذر خیلی ها بودن. ابوذر سر چی درگیر شد؟ ابوذر تبعید میشه و بعد کعب الاحبار که یه یهودی تازه مسلمانی است و به احتمال قوی اصلا قبول نداشت اسلام رو و شد نظریه پرداز اصلی حکومت دینی و تجدید نظر طلب بزرگ که شروع کرد به توجیه مذهبی سرمایه‌داری و فاصله های طبقاتی و ظلم های اقتصادی و ظلم های سیاسی. هم کسی که ابوذر میزنه سرشو میشکنه، میگه یهودی زاده تو حالا شدی تئوریسین اسلام؟ برای ما، منی که در تمام مدت قدم به قدم و نفس به نفس با پیغمبر بودم و بعد با علی، تو حالا شدی تئوریسین دین؟ که این خط در واقع تهاجم فرهنگی و تجدید نظر طلبی در دین از اینا شروع شد.
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سخنان استاد حسن رحیم‌پور اصغری بر برنامه برای بیداری تقدیمتون شد. از این لحظه بعد باغ تماشا رو بشنوید، نمایشی با نام مسلمانی که تقدیم شما دوستان عزیز شنوندگان رادیو معارف میشه.
خوب من باز بیا، خوب من باز بیا، تا نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی. خوب من باز بیا، تا نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی. به دل و دیده و آین ترابت بدهی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، در باغ تماشا.
بسم الله الرحمن الرحیم. برنامه نمایشی باغ تماشا تقدیم می شود.
بسیار خوب، بگو بدانم بالاخره معتمدی یافتی که تو را به شام بیاورد؟
آری، عده‌ای را پیدا کردم که از دوستان پدرمان حاتم بودند. آنان را به محمد معرفی کردم
و محمد موافقت کرد.
محمد جامعه اینو و مبلغی برای خرجی و یک مرکب به من داد و مرا همراه جمعیت به شام راهی کرد.
این محمد دیگر کیست؟ به اسیر خود لباس و پول و مرکب سواری هم میده.
گفتم که محمد با تمام پادشاهان و زمامداران که دیده ایم و شنیده ایم تفاوت دارد.
صفانه، از تو سوالی دارم. به نظر تو که محمد را دیده ای، اکنون صلاح من در چیست؟ آیا به مدینه بروم و به او ملحق شوم یا همچنان از او کناره گیری کنم؟
به عقیده من خوب است به او ملحق شوی، اگر واقعا او پیامبر خداست، زهی سعادت و شرافت برای تو.
و اگر نبود؟
اگر سر ملکداری هم داشته باشد، با توجه به اینکه آنجا از یمن دور نیست و تو در میان مردم یمن محترمی، خار نخواهی شد و عزت و شوکت خود را از دست نمی دهی.
بسیار خوب، به مدینه می روم و در کار محمد بسیار دقت می کنم تا سر از کارش در بیاورم.
باشد، حتما برو و ما را نیز بی خبر مگذار.
و شما به مدینه آمدید؟
آری، به مدینه آمدم و یک راست به مسجد مدینه رفتم که پیامبر آنجا بود.
رسول الله با دیدن شما چه گفتند پدر؟
پیامبر نامم را پرسید و من خودم را معرفی کردم. پیامبر مرا احترام کرد و با خود به خانه برد.
با خود به خانه برد؟ در حالی که شما از ایشان فرار کرده بودی و اولین باری بود که شما را می دید؟
آری پسرم، آری، رسول الله مرا بسیار احترام کرد.
عجب، بعد بین شما چه اتفاقی افتاد؟
سعد، اول کاسه آب به دستم بده که لبانم خشک شده است.
چشم پدر.
خداوند به تو خیر دهد.
بفرمایید پدر جان.
ممنونم سعد.
خب پدر، تا آنجا گفتید که با رسول الله به سمت خانه ایشان رفتید.
آری، در راه پیر زنی فرتوت جلوی پیامبر را گرفت و به سؤال و جواب پرداخت و این زمان طولانی شد.
حتما رسول الله با خلق خوش به سؤالات پیر زن پاسخ می داد.
آری آری، پیامبر بدون این که ذره ای ناراحت شود با مهربانی و حوصله جواب پیرزن را می داد.
فکر کنم برای شما چنین برخوردی عجیب بود ها؟
با این که ما در خانواده مردم دوست بزرگ شده بودیم، ولی این گونه برخورد از یک زمامدار برایم بسیار غریب بود.
و شما این حرکات را با دقت نگاه می کردی؟
با خود گفتم این یک نشانه از اخلاق الهی این مرد که تأیید می کند او پیامبر است.
آره،
جباران و دنیا طلبان چنین خلق و خویی ندارند که جواب پیرزنی را با مهربانی و حوصله بدهند.
پدر، خانه رسول الله را چگونه یافتی؟
بسیار ساده و بی پیرایه بود. خانه‌ای خشت و گلی و کوچک.
عجب،
آنجا فقط یک تشک بود که ظاهراً پیامبر بر رویان می نشست.
پیامبر چگونه از شما پذیرایی کرد پدر؟
رسول الله همان تشک را برای من انداخت، ولی من نپذیرفتم و اصرار کردم خود پیامبر رویان بنشیند، ولی ایشان نپذیرفتند.
سرانجام چه شد؟
پیامبر بزرگوارانه بر روی زمین نشست و من بر روی تشک. پیش خود گفتم این نشانه دوم از اخلاق این مرد است که از نوع اخلاق پیامبران است، نه پادشاهان.
دیگر چه حرفهایی بین شما رد و بدل شد؟
پیامبر رو به من کرد و فرمود: مگر تو مذهب رکوسی نداری؟
پدر جان، مگر شما به رسول الله گفته بودی که مذهب رکوسی داری؟
ابدا نگفته بودم. و همین نیز مرا بسیار متعجب کرد.
پیامبر درباره مذهب شما چه گفتند؟
رسول الله به من گفت که چرا و به چه مجوز یک چهارم درآمد مردم را می گرفتی؟ در دین تو که این کار روا نیست.
غیر قابل باور است پدر. پیامبر هم از دین شما خبر داشت و هم از آداب و مناسکش؟
آری.
عجب.
با خود گفتم این سومین نشانه که این مرد فرستاده خداست و از غیب مطلع است.
و شما تصمیم گرفتید اسلام بیاورید؟
وقتی فقر و ضعف بنیه مالی مسلمانان را دیدم، مردد شدم که چگونه مسلمان شوم و به آنان بپیوندم.
مگر وضع آنها چگونه بود؟
بعضی تازه مسلمانانی که از مکه به مدینه مهاجرت کرده بودند وضع اقتصادی اسفباری داشتند. عده‌ای از آنها حتی خانه‌ای برای زندگی نداشتند و در صفه‌ای کنار مسجد زندگی می‌کردند.
ولی من شنیدم مسلمانان مدینه از مهاجرین به نیکی پذیرایی می‌کردند.
درست شنیده ای سعد.
خب
ولی مسلمانان مدینه خود نیز وضع مادی خوبی نداشتند، ولی در حد وسع حامی مهاجرین بودند.
پدر، نیروی نظامی مسلمانان چگونه بود؟
شمارشان اندک و وسایل رزمیشان ناچیز بود، طوری که در برخی نبردهای زمان پیامبر هر چند نفر یک چهار پا داشتند.
پس شما با دیدن این وضعیت متزلزل شدی؟
آری. وقتی به شکوه و جلال خود پیش از ظهور اسلام می اندیشیدم، در اسلام آوردن شک می کردم.
خب پس چه کردید؟
من کاری نکردم، ولی رسول الله با محبت به من نگاه کرد و فرمود: تو امروز به ضعف و فقر مسلمانان نگاه می کنی و می بینی که دشمنان ما را احاطه کردند، ولی به خدا قسم طولی نخواهد کشید که ثروت به دست مسلمانان برسد و آنچنانم نیت برقرار شود که یک زن بتواند از عراق تا حجاز به تنهایی سفر کند و نزدیک است زمانی که کاخهای سفید بابل در اختیار مسلمانان قرار گیرد.
رسول الله بار دیگر از غیب خبر داد.
آری پسرم، من آن زمان پذیرش پیشبینی پیامبر برایم سخت بود، ولی خود می دانی که کاخهای سفید بابل را مسلمانان فتح کردند و امنیت بسیار خوبی در گستره حکومت اسلامی برقرار شده است.
آری، آن روز شما اسلام آوردید، بعد چه کردید؟
به میان قبیله‌ام در شام رفتم و پیام اسلام را برایشان به هر مقام بردم و همه آنها اسلام آوردند و همراه من به محضر پیامبر آمدند.
پدر جان، عجب داستان جالبی بود. داستان اسلام آوردن شما که تا کنون به من نگفته بودی.
وقتش نرسیده بود. باید به سن و سالی می رسیدی که خوب اطراف خود را بشناسی و با احکام و شرایع دین کاملا آشنا شوی تا فضایل اسلام و آورنده آن حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم را به خوبی بشناسی.